گفتگو در رابطه با مسئله هفدهم بود که یجوز للرجل ان ینظر الی جسد محارمه، و بعد درباره اساس مسئله و بدنه مسئله در دو روز و سه روز قبل تمام شد. دنباله عبارت مسئله، نکاتی که در متن آمده جمله جمله بعضی از نکاتش، بعضی از فقراتش موقع بحث و گفتگوست که باید مطرح کنیم. اولا می‌فرماید یجوز للرجل ان ینظر الی جسد محارمه ما عدا العوره، به استثنای عوره. کلمه عورت و این استثناء در خیلی از موارد نیست، هم مسائلی که در اینجا هم مسائلی که در کتاب طهارت، در آداب الحمام، در آداب التخلی، در جاهای مختلف به مناسبت ذکر شد. و من المسلمات و روایات بسیاری هم یدل علیه لا یجوز النظر الی عورة الغیر مماثلا او مخالفا، حتی در نظر به مماثل هم این استثناء رو داشت. این جزء مسلمات، روایات زیادی هم یدل علی ذلک که حرام. حالا در این مورد، یعنی در مورد نگاه مرد به زنی که از محارمش، یا نگاه زن به مردی که از محارمشه، خب تم دلیل، حالا به بیاناتی گفتیم بر جواز نظر الی جسده، این خب بعض از جسدش، قسمتی از جسدش همون عوره، ولا یجوز نظر مسلح باید این استثناء بشه، ولذا خب در متن استثناء کردن و لا کلام در این استثناء. عمده اینه که عورت چیه؟ این بحث البته جاش در همون کتاب طهاره هست، در کتاب صلات هم اونجا هم بالمناسبه ذکر شد. عورت چیه؟ کلمه عورت عنایت بفرمایید یه معنای واقعی و حقیقی کل ندارد که اونیست که حرام اون کذا و کذا، و خیلی جاها در مواردی به یک معنای وسیع‌تری استعمال شده، تنزیلا و عنایتا بالعنایه، تنزیلا در مورد مثلا بدن زن عورت معین شده و بر قبول و زبر مثلا، ولی در این حال المرأت و عین عورت، کل زن تا وجودش، کل زن کلمه عورت گفته شده، ولی اون عورت در مقام تنزیل، نه به این معنا که یحرم نظر و الی، ولی زن در همون جا بعد یه احکام خاصی دنبال این کلمات درش مترتب میشه. استعمال کلمه عورت به مراتبی زیاد داریم در روایات. عمده اینجا که نه، در این موردی که یترتب علیه حرمت و نظر چی داریم؟ خب پس به اصطلاح طفلین قبول دوبار این قدر مسلمش، کم و بیشم مخالفه در مسئله داری کسانی که حالا بچه روایات کم زیاد متعارض باره، و عمده هم این است که روایات بسیاری داریم که نفی میکنه وجوب صبر و حرمت نظر را عن غیرهما. در باب مماثل روایات بسیاری در آداب الحمام چند رازه لازم پوشیدن، حالا حمام مردانه مرد و مرد، زنانه زن و زن، چند رازه واجبه. اونجا روایات زیادی داری که محدود کرده، تحدید کرده مقدار عورتی را که یک و ست و یک کمون نظر آده بلعفله. ولی در این حال یه روایت داریم، روایت حسین ابن الوان ان مراد از عورت رو توسعه داده، میگه ازا زب و در رجل امتهو فلا ینظر الى عورتها ها به هر دوبارش داره والعور ما بین سرت و رکبه و تموم بکنه. فقط از همینه، فقط این آدرس رو بپرسه، هیچ شخص نیست را آدرسی ببینی یا نه، در حد اینی که ده یاد داشت کنی گاهی هم زیر رو یاد داشت کنی. آدرسش روایت 11 باب 44 از ابواب نکاح العبید و الاماء، تو همین جلد 14 همه وسائل برسته. و الاوره ما بین سرت و رکبه، بین ناف تا زانو و الاوره، و معناش اینه یجب الصبر و یحرم النظر در مماثل. حالا هم که میاد در اینجا، یعنی در مورد به اصطلاح نگاه به محارم، پس یحرم نظر، این اندازه صفش واجبه و نظرش حرامه، نه به تمام بدنه. مضمون این روایت این چنینه، مرموهای خویی در این حال که همین روایت را در کتاب الطهاره نقل کردن و اونجا رد کردن، بهشان فتوا ندادن، نظری هم ندادن، رد کردن، ضعیف و سند رد شدن. اما اینجا و در این مسئله نه، میفرماید این روایت سندش معتبرون لما یستفاد از توثیق نجاشی نسبت به او. در سندش مسئله ای نیست، مشکل در خود حسین ابن الوانه و نجاشی او رو توثیق کرده، پس سندش معتبر و دلالت کرد که مشکل نداره، دلالت صاف میگه آدم عورتو فلا بد من الفتوا من العمل به، باید به این روایت عمل کنی، راهی نیست، چاره ای نیست کردنه جز عمل به این روایت. این مطلب را اینجا فرمودن. البته عملا خود ایشون هم در باب طهارت و هم در اینجا در حاشیه و عروشون چیزی نگفتن، استثنایی نزدن نسبت به بیان مرحوم سید و دیگران که ظاهر کلامشون موافقت با اونها حاشیه و تعلیقی ندارن، ولی اون که این مطلب را در این مبانیشون شرح و عروشون درستشون کردن، روش تأکید داشتن. ولی مشکل این روایت همونطور که در باب طهارت هم فرمودن ضعیف و مشهور اینه که این روایت ضعیفه، نکته ای رو که ایشون اینجا بهش عنایت میکنن، حالا لعل اون زمان هنوز وارد بحث رجال نشده بودن، در زمانی که طهارت رو میگفتن اون احاطه کامل رو به رجال نداشتن، اینجور فرق بودن، نه حالا در یک وضع قوی‌تری نسبت به رجال هستن و این رو روش مثلا تکیه کردن. اونی که هست اینه، حسن ابن الوان داریم و حسین ابن الوان، دو برادر، هر دو هم عامیون شیعه نیستن، اما در این حال بحث شده که آیا موثق و ما خیلی از روات داریم شیعه نیستن، اما در این حال توصیف شده، آیا در مورد اینها توصیفی هست یا نیست؟ عبارتی را که نجاشی دارد به ایشون اینجا رو تکیه میکنه، تعبیری که نجاشی در شرع حال حسن ابن الوان برادرش در اونجا داره، وقتی داره در رابطه با او حرف میزنه میگه و هو اوثق من اخیه، اون چی که از نجاشی داریم همینه، و هو اوثق من اخیه. بعدم دنبالش هم میره باز در رابطه با روایات حسن ابن الوان و امثالی، اونی که مربوط به حسین ابن الوان میشود همین یک کلمه و هو اوثق من اخیه فیستفاد من، که پس اخیه ثقه کن و هذا اوثق من علا مختصا افعل التفضیل، در جایی که افعل التفضیل میاد چند ظاهرون در این که مبدأ در مفضلون علیه هم محفوظون و در این بیشتر، مبدأ در مفضلون علیه محفوظون و از این جهت فیدلو کلام نجاشی داره این که کرده داره ضمناً حسین ابن الوان را هم توصیف میکنن. چیز دیگه ای نداریم در باره این شخص. آیا این قسمت بیان مرحوم نجاشی کافیه برای توصیف حسین ابن الوان؟ یه نکته ای هست شاید مکرر است به مناسبت های بحث، که آیا این قاعده کلیت دارد که همیشه افعل التفضیل لابد و ان یکون المبدأ محفوظا در مفضل علیه؟ این همیشگیه؟ باید این چنین باشه؟ باید این طور باشه؟ نمیدونم. اون زمانا که ما سویتی میخوندیم مولا هاشم مقدمات جمعی کردیم یا این اسمو میدیم سویتی، در کنارش منطق اون زمان هاشم مولا عبدالله خونده میشد، منطق قبیه خوبی مولا عبدالله مولا عبدالله شنیده میشد، مرد مال تفتازانی هاشیش مولا عبدالله یزدی، خب منطقی بوده قبیه بوده بس من اون زمان کتاب مشکلی هم دقیقه و هم مشکل. اونجا تو اون صفحه اولش به یه مناسبت چی؟ علل اثر اونجا حالا محشین رفته بودم سراغ این توضیح که علل اثر یعنی چه. وقتی میگیم علل اثر یعنی اون قولم صحیح هون و این قول صحیح تره، دور اینجوریه. چیو معنا میکنید علل اثر را؟ آیا باید مبدأ یعنی صحیح بودن در مفضل علیه محفوظ باشه؟ بگیم پس دو تا قول صحیحه، یکی از دیگری صحیح تر است، این نشدنیه. دو قول متعارض و متفاوت و متباین حتما یکی صحیحه و دیگری باطل، صحیحی نیست دیگری اصلا. وقتی یکی رو تصحیح میکنیم معنا نداره تصحیح دیگری جز کار میکنیم. معناش همینه، همه همینه یعنی همه اقوال صحیح و
مستندش
بهتره. خب هر چی میدون وقتی اومد کلمه صحیح هست مستندا رو گفته از نتیجه گرفته میخواد بگه کدوم صحیح میگه کدوم صحیح. وقتی میگه علا اصح الاقوال همین بحث اونجا میاد. اضافه فرمودید دیروزم تشکیل نداشتید میخواد جبران دیروزم بکنید. بس بسیار کاملتر نداره، در کمال مراتب داره. در کمال مراتب داره. چیزایی که مراتب داره می شود یک رفعل و تفضیل و بر نسبت به دیگری. هو اکبر مثلا احقا هو اعلم هو اکبر اینا می شود. اما در اصح چی می گی؟
یا افضل تفضیل بکنی این خود این رسیقت دو قسمه، یا افضل تفضیل یا افضل تعیینیه. یعنی افضل تعیین نیاز به اون نداری
این نتیجه بحثه. بسیار خیلی زود پانه شدی رست داری. پس در اصح به معنی صحیح همه
اگه یه تا شد رو همه دمیشت افضل تفضیل اگه یه تا شد همه دمیشت
حالا
اورا
کو شما
رابط
داره تو داره اصلا رابط داره نه بابا بس در افعال و تفصیل بله حتما مبدا در اون محذر وجود داره، اما وجودش در محذر و علی آیا حتما حتمیه در همه جا؟ اون چه میگه یه ظهوری داره فکر دوره در همه جا فلان آقا دونم کارگر هم با هم یه مثلا بگیم این از اون پول دارتره، ممکنه اون یکی اولا یک قرون هم جیبش نباش
میگی
همین جایی تعبیرم میگی و نظام مثلا در همین موارد یه وقتی ممکنه دو تا رو سیاس کنیم با هم میگیم این از اون بهتره، بعدا میگیم اون از این بدتره. اینجا شکاری
بکنیم
هرچی
اون
داره بیدنش بیشتر میه حالا هرچی اون داره میدون حالا اگه این دوتا پوش سرم گفتید این قلطی به این در عرف نمیگیم دو نفر مقایسه میکنیم و میگیم زید از عمر بهتره و عمر از زید بدتر.
این فرقی هم تو مفضلون
علایه هم ما داریم استعمالات عرفی رو میگیم. ببینید اینجا ها چی بیرست بحث استعمالات عرفیه. شما یه مرتبه یک دقت عرب اصطلاح مسلمی رو به پایه قرار میدید همه استعمالات عرفی رو منکر میشید. به یه چکو که بازار ببینید این استعمالات هست یا نیست. شما روی فرض خودتون اینطور نمیدید اما مردم میگن آجا
میشید
در مورد
که مرتاد
هم بگم
اون
یکی
مرتاد
همون بهتره ولی ما از اون بستر این چجور میشه؟ آیا در هر دو مبدع وجود داره هم مبدع خوبی و هم مبدع بدی؟ ای
تشوه هم
نه اون یکی کوچیک‌تره بله اون که درسته اون که اشکالی نداره در هر حال در عرف یه همچین استعمالاتی داریم و در مجموع به قول آیدیان در همون جا نتیجه گرفتن که نه این کلیت نداره که مبدع در مفضل علی وجود داشته باشه. فقط یستعمل افعل التفضیل ما عدم وجود المبدا فی المفضل علی.
الله
اعلم
خیلی
اونم درست اونم
درست
حالا خود کلمه خیرون همه جای این بحث درش هست که آیه خیرون به معنای افعل و تفضیله یا نه به معنای صفت مطلقه. اون یه بحث کلی در خود کلمه خیر اختصاص به این آیه هم نداره. همه مواردی که خیر گفته می شود این بحث داره جاره.
جو آیه
اصلاح شعی
تنها بود
یه لفظ دیگه به کار یه نظری دارم که افعل و تفضیل یه لفظش هم اینه. شما هر نبحثی هر لفظی رو بگید خب می شود یه لفظ دیگه یه بگید بلاخره یه لفظی رو انتخاب کرد
انتخابش
توی نظری بهش هم مرادفه با اون. وقتی که دو لفظ مترادف داری شما یکی انتخاب میکنید برای چی؟ بلاخره چاره نداری باید یکی از این دو لفظ رو بگی. از این جهت در مجموع اینی که بخوایم روی این عبارت نجاشی تکیه کنیم برای توثیق حسین ابن الوان مورد سؤاله و لایتم حجتن بر این که مرادش اینه که حسین سقطون و حسن اوثقون. نه حسن یه مرتبه قابل به اصطلاح اشتکال قابل توصیح در حالتی که ممکنه حسین هیچی رو نداشته باشید. این شبهه از نظر سندی و اینکه این بیان نجاشی هم لایکفی برای توصیح حسین ابن الوان پس روایت می شود ضعیف. و اما از نظر دلالت بله 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 ولی از اونجا این که استعمال میشه حتی افعال و تبدیل در جایی که قابل مراتب نیست نکشف یک کلیتی را که قد لا یکون مفضل به اصطلاح مبدع محفوظم فرق مفضل علیه
نه
همیشه در تفسیر اون مسئله هست که چه قرینه داشته قرینه شده که یه فعلی و باب افعال تفسیر میبرن به مراتب نه حالا اختصاص به اونام نداره. مثالی که اینه که معرض کردیم در کلمه اثر برای اینکه خب یه جایی قبلا بحث شده و گفتگوی شده و امثالی ها، اما اختصاص به اونا نداره. موارد استعمال کلمه اثر مثل همین اعلم الله اعلم و احضار اینها که در باب خدا کلمه اعلم استقبال می کنیم اینا جایی باشن می دونم در حال این ممکنه در دیگران هم باشه به مراتبه بگید مرتبه اعلاش خداوند مرتبه خدا دیگرش موجوده در دیگران، نه اونجا اعلم به معنای اختصاصه در حالی که ممکنه این مراتبه
بلا
ها نه میگفتیم اصدقه اون که در باب شهادت یعنی این احراز شده در اصدقیت مراتب هم ممکنه اونم اشکالی نه بله ولی در اینهاد یوم که ما داریم میگیم در مقامی که میخوایم اثبات کنیم وثاقت این رو به این عبارت وقتی درش یوم که به معنای بدون حفظ ماده در افعال و تبدیل باشد دیگه دلالت بر این مطلب نمی کنه.
چون قرینه برخلاف نداریم اصلش
قرینه نداریم ولی اثبات هم نمیشه مردد اون به این دو معنی
خلافش
مردد نمی دونم مردد هست که باشی کافیه لازم نیست اثبات کنیم خلافشو باید اثبات کنیم که به معنای تبدیل با حفظ مبدأ در مفضلون علیه
اصل
باب
افعال و تبدیل
افعال و کلام اصلیتو شما بهش میگن خونه ایشون هم داره همینو میفرماین میگیم نه هر دو دو استعمال داریم در افعال و تفصیل
اسمش دنبالش افعال و تفصیل
بله افعال و تفصیل هست بالاخره تفصیل میان مفضل تفصیل رو دارن اما مفضلون علیه چیزی داره یا نداره در هر حال مفضل یه فضیلتی نسبت او داره اونش تفصیل نیست
اختلافی ظاهره این تردید شما
خلافی دارد چون تا حالا به گوشت نخورده
چرا نخورده؟ یعنی ما مثلا
اگر ایاد نخوردیم مختلفی حالا من سوال میکنم ها شیم اول عبدالله خوندی؟
بله
آره؟
بله این فهمه شما تو اول کتاب امسلم هم یه جاش داره دیر میاد حالا اخلال
می‌دارد
تو
باب
افعال
و تفصیل فقط باید برده بگو چه خدمت شما هست کنم که در باب ادبیات که می‌فرمایید شما خوندید شهر الله سعیکم و امثال اینا و شما اعلم و منی بسیار ولی ما در باب ادبیات قواعد بسیاری داریم که اونجا ذکر شد اما وقتی میاد زیر بار مباحث اصولی و امثال اینا خیلیش قابل تفسیره بله بله نه در همین جا شما تشکیل کنید و اما از نظر دلالت خب امام در این روایت یه حکمی رو بیان کرده که اگر کسی دم بجر به اصطلاح مثل روایتی بود ازا دم بجر رجل امتهو فلا ینظر الى عورتها ول عور ما بین سرت و رکبه. حکم اولیه در مورد همه یکی از محارمه انه بر صاحبش محرم و یعنی یجوز و نظر و اله حالا محرم و به معنوش بر. اما اگر و از اون مواردی که سابقا هم گفته شد شما این که یجوز و رجل از نظر اله زوجتهی به تمام جسده در مورد امام همینطوره، امام که زوجه جواز نظر داره به تمام جسده. اما اگر کسی آمد کنیز خودش در هر در حالی که در مالکیت خودشه به دیگری تزویج کرد، تزویج میکنه بسید. این ها چیزهایی بوده که در زمان قدیم حالا بحث عبید و امام حالا یه مقدار از مباحث حذف شده، حتی در لمعه هم وقتی میکنن بحث عشقش که میرسن حذف میکنن، بحث مخاطبه و چنین، در حالی که نه در همونها هم مطالبی هست به صورت قاعده قواعدی هست جای دیگر به درست میخوره و بسید. در مورد عمه کسی میتونه عمه خودش رو به دیگری تزویج کنه، یکی از راه هایی بودی که سابقا مالکین اونایی که مالک عمه بودن برای تکثیر ثروت خودشون انجام میدادن، تزویجش میکردن به یک عبد، عبدی از عبید خودش، که بعد بچه ای که میاد میشد بچه عبد یا عمه برای این مولا، اولاد اونها جز املاک این میشد، ملک میشد برای این مولا. این یه راه تکثیر بود مثل یه دامداری و اصطلاح هست. خب حالا میتونه این رو تزویج کنه این عمه را به یک عبدش، یا نه به یه رفیقش، به یه دوستش، یا نه یک جوانی که قدرتی بر ازدواج نداره اینو بهش تحمیل تزویج میکنه، امثال این موارد. لله قصد قربت به هر جهتی ازا زوج عمته. حالا آیا دیگه این مرد که مالکه میتونه به اون نگاه کنه؟ تا وقتی که اون تزویج کرده بود مسلم به همه بدنش هم میتونست نگاه کنه به عموم مالکیت، الا علا ازواجه اما ملکت ایمانهم، این دو تا کنار هم جز مستثنیات آمده. اما در وقتی که تزویج کرد این روایت میگه نه، حالا یه ممنوعیتی پیدا کرد در یه مقدار و اونی که حالا دیگه به عورتش نمیتونه نگاه کنه. و بعدم تفسیر فرموده والعوره ما بین السرت و الرجبه. آیا این علف بلان علف العورت علف بلان جنس و عامه، یعنی در تمام مواردی که در شعر کلمه عورت گفته می شود و به حالا و به این معنا؟ اگر بخوایم در مورد بحثش استدلال کنیم باید رو این تکیه کنیم، بگیم علف بلان العورت علف بلان جنس و یدل علا این حکم در تمام موارد، ولی لقائله به خصوص عند المعارضه با روایات بسیار دیگری که در باب عورت داریم، اگر این جنس نگرفتیم نه تنها در مسئله ما اثر میذاره بلکه در مسئله مماثل هم اثر میذاره. مرموز مسائل مختلفی که حالا ها شروع شده دنبالش هم داریم همه جا باید این حرف رو بزنیم. اونجا دلیل خاصی دیگر اینجا نداریم که فرق بکنه، میدونم اونجا دلیل نداریم. کلمه عورت رو اگر معنا کنیم به این معنا عام و جنس عورت این چنینه در همه موارد، باید اونجا هم ملتزم بشیم. چرا؟ بله در غیر مماثلش هم در به اصطلاح چیزها در محارم و همون روایت مسعود بن حازم رو داشتیم دیروز که شما میگونه چرا اینقدر اون روایت بحث میکنیم و بله مرده و زندش هم بحث کردیم. موارد مختلف در تنهایی ها موارد مختلفی که بحث عورت نیاز وجوب و سر و امثال اینها، در حالی که اونجاها روایات صریحی داری که غیر از اصله عورت نیست، عورت اختص به این موارد، به این دو قسمت، جای دیگه نفی میکنه. در مقام جمع بین اون روایات و این روایات راحت تر و اصلش همینه که بگیم این علف بلام اینجا علف بلام جنس نیست، علف بلام عهد ذکری. همین عورتی که الان گفت در عبارت فرمود فلا ینظر الى عورتها ول عورت، این عورت منظور اینه. این ممکن است چاره در مقام عمه‌ای که تزویجش کرده به دیگری، حالا بالاخره زن دیگریه، اون مرد هر چه باشه، غلامش باشه، اجنبی باشه، دوستش باشه، رفیقش باشه، شاید خیلی خوشایندش نباشه، مثلا اینجور نگاه ها و اینطور به اصطلاح کشف، از این جهت مقدار بیشتری استثنا شده باشه. اگر اعتماد کردیم بر سند روایت، دلالتش قابل این خدشه و حد اکثر در مورد خودش این حکم رو اثبات بکنه، نه به صورت عام که در مورد بحث ما هم که الان مورد بحث بهش تردی بکنیم. در هر حال این مطلب لایق کتبه ها به روایت، اینی که الان نحن به صدده در مورد مهاره نمی شود به این روایت استدلال کرد.
در جایی که حیاء فتواشی میگیم که تو خدیب دیدیم
شما
جایی بحث
حیا
و
عفت
و اینا باشه، اما
مهاره دلیلش
میدیم
که موجودی عورت
شامل
مجرم میشه. بحث خیلی بهتره، اما دلیل یک مشکل و یک مصیبت در این مواد فقهی های مهدی بود اینه که آلوده میشه، نه اگه آلوده مخلوط میشه گاهی به بحث های اخلاقی تنزیهی یا به تعبیر یا بحث های منبری، اونم به خصوص در ماه محرم و سفر و بین دو دهه منبری. بعد این ذهنیات این تاثیر رو میگذاره. بعد از باب حیا و غش خیلی چیزا قبلا هم گفته شد، استحباقات مختلف، مکروهات مختلف، اینایی که بیان شد. حالا اینم تعبیر نکنیم روایت اخلاقی یا بذاریم کنار، نه، اخلاق هم معناش همون استحباب و کراهت، چیز اضافه ای نیست. نه بهشون بگو اونا خوب، حالا شما میخوایی بری بالای منبر بعدم بگو بله در مهاره چنین ولی بهتر اینه، حسن مقدور چنین باشه، بسیار اونا به جایی خود. اما از نظر فقهی آیا یجب و یحرم، یجب و صبر و یحرم و نظر، این دلیل میخواد باید تمام بشه دلیل به الله افتران علالله. بنابراین این روایت از این جهت لایته و نمی شود این استثناء رو در اینجا اینقدر توسعه داد. و یشهد علی ذلک، حالا روایات زیادی که ما حالا به اون روایات و احکامی که اونجا گفتن چی، یه روایت رو اشاره می کنن که متبادر در ذهن اصحاب مؤمنین در زمان ائمه از کلمه عورت همین معنای خاص بوده، متبادر در ذهنشون این بوده و این نشون میده که این معنا معروف بوده در ذهن کنه. ولی اون کلمه عورت ذاتاً یه معنای وسیعی داره لغتاً، اما اصطلاح شده بوده، معنای ثانوی پیدا کرده بوده، حقیقت شده بوده در این معنای ثانوی
از زمان حضرت آدم داستان بوده.
حالا اونم حالا عرض میکنه، اونم حالا عرض میکنه. روایت روایت عبدالله ابن سنان روایت معتبری هم هست. قال سألت خدمت امام صادق علیه السلام، سألتو ان عورت المؤمن عن المؤمن حرام. این جمله درسته مثلا که از پدران شما از رسول الله نقل شده عورت المؤمن عن المؤمن حرام، درسته این مطلب؟ امام فرمودن فقال نعم، بله. قلتو اعنی اصلی منظورم اینه، این حرام و تصفش واجبه، نگاه کردنش حرام، مثلا اومد سراغ این امام رفت سراغ این محوله دیگر، نه کجا رفتی؟ اومت المؤمن على المؤمن حرام، یعنی اضاعت و سره، یعنی فاش کردن اسرار و لبدادن و ندونم چنی، اونایی رو که مؤمنی استطار میکنه مؤمن دیگه حق نداره اون رو کسب کنه و لب بده و بیان بکنه و تشریف کنه برای مردم. امام رفت روی اون دستور، کاری به جواب امام در اینجا نداری. عبدالله ابن سنان یه عربه، یه مسلمانه، یه شیعه، یکی از اصحاب امامه که با مسائل فقهی هم سر و کار داره. این همه روایات
همون روایت امام رفت و همون رو خودم
بله بله بله، حالا اون مال این نیست، اون مال حنبان حنان ابن صدیره، نه مال این. حالا بله باش بله، نه اون البته مال اون نبود، امام فرمود جایی هستی گفتن کوپیون روایت قبلن شده. خب اون منظور این ارتکاز لغوی شده، یه صاف میپرسه این جمله، بعد میگه منظورم اینه، یعنی این معنای عرفی روشنش. این یکون رو برای اینکه مرتکب در ذهن اونم این چنین بوده، کما اینکه حالا در اونجا کلمه اوغت نداریم آقای مهدی بود، در قصه حضرت آدم روایات بسیاری هم که در ذیل آیه هست، در اونجا بعد از این که از اون گندم منعیه شجره منعیه حالا هرچه بود خوردند، زهر سوآتهما، کلمه سوآت داریم کلمه عورت نداریم، و همون سوآته که بعدها شد عورت تو روایات بشه، ولی اونی که برداشت میشد از همون روایات، یعنی همون سوآت در روایات قصه قبوت مثلا، همین عضوین بوده نه بیشتر از اون. بعد بعدها هم که عکاسی هم کردن روش، همچنین با دو برگ انجیر تمومش کردن قضیه رو، توی عکاسی ها خیلی بود و وقتا حالا نمیدونم هم هست
بیشتر خیلی
آقای روزشون
داره
و اما ویدو خوابه میگه از کنم خدمت مصطورت عبی و این جسدشون داره حورتش نمید. بله ولی اون سوعت که مورد نحیت به اصطلاح وجوب هسته، ولی او وجوب که نداشت، او وجوب صدر که نداشت، سوعت اما بله چی؟
سوعت
جمعش به لحاظ جمع دو نفره، جمع دو نفر اگر هر کدوم یکی بود داره جمع نشده. این ها یشهد و بر این که متلقای عرفی از کلمه عورت همین معنای محدود بوده است، و این کلمه بین سرعت و رکبه یا حمل بر استحباب کنیم مطلقا، و یا نه بگیم در مورد خودش در خود این روایتش عمل بشه در مورد امه این که در بجرد. این یک جو
حالا
تو همه در دوی اپنی تو بسنه مخیزه ای اوگریتی از جور بسنه حالی از در حال من در تندوره یک صدامیه قاره دارم یک خود خود رسنه خود
خود
یجوز به رجل ان ینظر الى جسد محارمه ما عدل عوره اذا لم يكن مع تلذذ و ریب کرد کردیم. این از قیودی است که یک ترمان رو بیانش که انشاءالله یک جا تشریحا بهش خواهیم برسیم. جمله بعد می فرمان و المراد بالمحارم من یحرم علیه نکاحهن، مراد به محارم هستیست که ازدواج با او برش حرامه، چه آیه قرآن موقعش رو بیان کرده و من وارد شد جاهایی که ازدواج با او حرامه. این اصطلاح محرم از نظر فقهی. حالا درباره کلمه محرم و عموم و خصوصش نسبت به این تعبیری که بیان شد گفتگویی که انشاءالله فردا برمی‌کنیم.